أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. و از در جهت پنجم از جهات بحث در شرط رابع به اینجا رسید که علاوه بر دلالت موثقه ابن بکی بر مانعیت حمل اجزای غیر محکوم، علاوه بر روایت ابن بکی، روایت ابراهیم ابن محمد همدانی هم دلالت بر مانعیت هم دارد. از جهت دلالت در روایت ابراهیم ابن محمد همدانی مشکلی وجود نداره، چون مورد سوال در این روایت این بود که نماز میخوانم در حالی که بعضی از شعر حیوان غیر معقول در لباس من افتاده است. یست خدا علا صوبی الوبر بشر مما لا یوکل لحمه. آیا نماز مشکل داره، جایز هست یا جایز نیست؟ در جواب بیان شده که لا تجوز سلاتفی. از جهت دلالت بر مانعیت هم مشکلی در روایت ابراهیم ابن محمد همدانی نیست. اشکال در سند این روایت هست. آیا از جهت سندی این روایت معتبره هست یا معتبره نیست؟ اشکال در سند هم به خاطر دو نفر در این روایت هست. یکی عمر ابن علی ابن عمر ابن یزید، یکی هم خود ابراهیم ابن محمد همدانی. در عمر ابن علی ابن عمر ابن یزید اشکال این بود که توثیق در مورد او وارد نشده. برای اثبات وثاقت در این شخص استدلال شده به این که این شخص در رجال در سند روایات کتاب نواد الحکمه واقع شده، از جمله خود همین روایت در نواد مثلا هست، در سند اون روایات اون کتاب واقع شده و مورد استثناء ابن ولید هم نیست. ابن ولید گفته است که ما به روایات محمد ابن احمد ابن یحیی در نوادر عمل می کنیم، الا در این موارد خاص که مثلا 20 مورد 25 مورد بود. یکی از اون استثناها این عمر ابن علی ابن عمر ابن یزید نیست. عدم الاستثناء دلیل بر توثیق ابن ولید نسبت به این شخص هست. راه اثبات وثاقت در عمر ابن علی ابن عمر ابن یزید این بود که اشکال شده است به این راه، به این طریق، و اشکالم به اصل اون مبنا هست که عدم استثنای ابن ولید شخصی را از رجال نواد الحکمه دلیل بر وثاقت نیست. دو جهت اشکال، دو وجه اشکال بود که در جلسه قبل بیان شد. یکی از این دو وجه، هر دو وجه در کلام مرحوم خویی آمده است، یک وجه در کتاب الصلات، یک وجه هم در خود معجم آمده بود که در جلسه قبل بیان شد. اون وجهی که در کتاب الصلات عنوان فرمودن، ذکر فرمودن، اون وجه تمام نیست، ولی وجهی که در معجم در این قسمت ذکر شده وجه تامی هست. نتیجه میشه که در عمر ابن علی ابن عمر ابن یزید وثاقت این شخص ثابت نشده. وقتی وثاقت ثابت نشد، روایت از جهت او می شود روایت غیر معتبر و ضعف سند داره. فرد دوم که در وساقت او تشکیک شده است، ابراهیم ابن محمد همدانی هست که نسبت به او هم گفته شده به اینکه وساقت او ثابت نشده. رو این حساب حکم به ضعف روایت می شود حتی از جهت این شخص، ولو شخص قبلی عمر ابن علی ابن عمر ابن یزید رو هم توثیق بکنیم، ولی از جهت ابراهیم ابن محمد همدانی روایت ضعف سند پیدا میکنه. اشکال به روایت، به سند روایت از جهت ابراهیم ابن محمد همدانی هست. آیا این اشکال وارد هست یا وارد نیست؟ برای جواب دادن به این اشکال سه وجه ذکر شده است در کلمات که بر اساس اون سه وجه گفته شده که این شخص بله ثقه هست بلکه از اجلای اصحاب هست. روی این حساب روایت به خاطر این شخص از معتبر بودن ثابت نمیشه. این وقوع این شخص در سند روایت موجب ضعف روایت نمیشه. به سه وجه استدلال شده است برای وثاقت این شخص. وجه اول عبارت از این هست که در مورد این شخص، در بیان حالات این شخص گفته شده که بله شخص مثلا جلیل القدر هست، بله 40 بار به حج رفته است و اینجور التزام به عبادات و التزام به اعمال داشت. از شخص با چنین خصوصیتی، شخصی که چنین خصوصیتی داشته باشد، معلوم هست که شخص ثقه هست و وثاقت در او ثابته، بالاتر از وثاقت. در رجال کشی در بیان حال این شخص آمده است که حج 40 سنه، شخصی که 40 سال حج انجام بده، 40 بار حج انجام بده، معلومه که در اعلی درجه وثاقت و جلالت است. این یک وجه. وجه دوم اینه که این شخص، در مورد این شخص گفته شده که وکیل ناحیه مقدسه بوده، وکیل از ناحیه امام هادی علیه السلام بوده است و این وکالت از ناحیه امام دلیل بر وثاقت این شخص هست. دلیل بر اینه که این شخص شخص ثقه هست. مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه مدارک در بعضی از قسمت‌ها که صاحب مدارک اشکال کرده است به روایتی به خاطر ابراهیم ابن محمد همدانی، عبارت مدارک اینه که در روایت ابراهیم ابن محمد همدانی و هیه ضعیفتون جدن، مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه مدارک فرموده نه، این ابراهیمی که ابراهیم محمد همدانی هو الوکیل الجلیل الذی هو و اولاده کانوا وکلا و الوکالت تستلزم العداله کما اعترف به غیر واحد من المحققین و حققناه فی الرجال. ما هم در رجال بحث کردیم و قائل به این شدیم که وکالت از ناحیه امام معصوم علیه السلام ملازمه دارد و مستلزم عدالت این شخص هست. رو این حساب این روایت از جهت او روایت صحیحه حساب میشه. به جهت خود او بخوایم حساب کنیم روایت صحیحه حساب میشه، از جهت اینکه وکیل از ناحیه امام علیه السلام بوده. البته در حال این شخص گفته شده که هم از امام رضا علیه السلام روایت نقل میکنه، هم روایت نقل کرده است، هم از امام جواد علیه السلام و هم از امام هادی. ولی تعبیر وکیل ناحیه نسبت به وکالت از امام هادی علیه السلام در مورد او بیان شده است که وکیل از ناحیه امام هادی علیه السلام بوده است. این وجه دوم. وجه سوم اینه که فرمودن که روایاتی در مورد همین ابراهیم بن محمد همدانی آمده است که این از این روایات بر استفاده می شود، برداشت می شود که این شخص جلیل القدری هست، از اجلای اصحاب هست، از حد وساقت معمولی که ملاک در حجیت روایت هست از این حد بالاتر هست. این سه وجهی است که برای اعتبار، برای وساقت ابراهیم ابن محمد همدانی به اون استدلال شده. مرحوم آقای خویی نسبت به هر سه وجه مناقشه فرموده است، هم نسبت به وجه اول، وجه دوم و وجه سوم. نسبت به وجه اول که بیان شده است در حالات او که این شخصی است که 40 بار مثلا به حج رفته است، این نشون دهنده مثلا جلالت او هست، عدالت او هست، فوق مرتبه وساقت. نسبت او فرموده اشکال واضح هست دیگه، که صرف این که شخص 40 بار به حج بره این ملازمه با وساقت در قول نداره. ممکنه در انجام دادن این سنخ از اعمال بله آمادگی برای این داشته و توفیق اینو داشته که این اعمال را انجام بده، این عبادت مثلا مهم را انجام بده، مکررن انجام بده، ولی از جهت قولی ممکنه این بله این وساقت در قول را نداشته باشه. اهل کذب، ملازمه بین این دو نیست. معلوم هم هست که به خاطر اینکه در بعضی از افراد نسبت به بعضی از اعمال معلومه که آمادگی برای انجام عمل دارن در مسیر عبادت خداوند متعال، اطاعت نسبت به فرامین خداوند متعال، حتی اون قسمتی که واجب نباشه مستحب باشه در اون قسمت آمادگی دارن، ولی نسبت به بعضی از اعمال، بعضی از خصوصیات میلنگن، نسبت به اونها مثلا فریب شیطان رو میخورن، گول میخورن، نسبت و اون رعایت لازم، مواظبت لازم در مسیر اطاعت خداوند متعال را ندارن. نسبت به وجه اول که صرف حج انجام دادن، 40 بار حج انجام دادن، تکرار حج به این عدد، این ملازمه با وساقت در قول ندارد. این اشکال نسبت به وجه اول. این اشکال به صورت کلی تمامه دیگه، که صرف این که شخص موفق به انجام یک عمل مستحب در این سالهای متعدد بشه معلومه، این ملازمه ندارد. اشکال اول اشکال واردی است، اشکال به وجه اول یعنی. اما وجه دوم فرمودن ولو در مورد او بیان شده است که وکیل از وکیل الناحیه بوده، ولی صرف این که این شخص وکیل ناحیه بوده، وکیل امام علیه السلام بوده است، این هم ملازمه نداره و مستلزم وساقت در این شخص نمی شود، چون اون چه که وکالت و وکیل شدن از ناحیه امام اقتضا دارد و احتیاج دارد که وجود داشته باشه تا وکالت تحقق پیدا بکنه، اینی که شخص امینی باشه، خیانت امانت داشته باشه، وکالت در اموال اون مقداری که احتیاج داره، اینی که شخص اهل خیانت نباشه، به اصطلاح امروزی میگم پاک دست باشه، دستش پاک باشه، اینجور نباشه که خیانت در اموال بکنه. این خصوصیت کافی هست برای اینکه شخص وکیل قرار بگیره از ناحیه امام. اون مقداری که از وکالت به دست می آید و وکالت از ناحیه امام هم مستلزم او هست، ملازم با او هست، عدم الخیانت در امواله، امانت و عدم خیانت در امواله. اما اینکه از نظر قولی شخص ثقه ای باشه، اهل دروغ نباشه چنین چیزی شرط وکالت نیست. بله چنین چیزی شرط وکالت نیست و در بله معجم هم در آمده است که در لوحه حساب در بعضی از خیلی از موارد بله معلوم هست که یه افرادی وکیل از ناحیه ائمه علیهم السلام بودن ولی افراد درست درمونی نبودن، فاسق در آمدن، مثلا فسق اونها معلوم شد. این نشون میده که صرف وکالت وکیل بودن اختزا نداره که این شخص وکیل عامل به وظیفه من جمیع الجهاد باشه، عادل جلیل القدر باشه. وکالت مستلزم وساقت نیست و کاشف از وساقت نیست. این اشکال به وجه دوم. ولی این اشکال وارد نیست به خاطر اینکه در همون بحث، در اون بحث که آیا وکالت از ناحیه امام علیه السلام کاشف از وساقت است یا نه، در مباحث رجالی این قسمت بیان شد، توضیح داده شد که ما باید تفصیل بدیم در مورد وکالت. اگه وکالت در امر شخصی یا امور جزئی باشه، بله در یه جای مثلا شخص وکیل از ناحیه امام علیه السلام باشه که این مال را بخرد بفروشد، امثال این از امور جزئی، بله اون مقداری که احتیاج داره برای وکالت همین امانت و عدم الخیانته. ولی اگر وکالت به نحو عام باشه، در امور عام باشه، در حتی مثلا در عقد وجوهات، امثال اینها را به عنوان وکیل امام در بلاد شخص ما اشخاص معرفی بشوند که اینها از جهت اینکه دسترسی به امام علیه السلام ندارند به این اشخاص مراجعه بکنند، یا در بیان احکام، در تبلیغ معالم دین به این افراد رجوع بکنند، اگر وکالت در جهتی از جهات دینی باشد، نه فقط مالی، در جهات دینی باشد یا در امر مالی باشه، ولی امر مالی عام به طوری که این شخص در این بلد، در این شهر وقتی معرفی بشه به عنوان نماینده امام حساب بشود، وکیل امام حساب بشود، به عبارت دیگر وکیل مطلق از ناحیه امام باشد، وکیل مطلق بودن برای امام علیه السلام این ملازمه داره، با اینکه شخص باشه که نه تنها وساقت در قول، از وساقت در قول هم بالاتر، شخص عادل متدین از حد افراد عادی هم بالاتر باشه، به جوری که مردم وقتی او رو میبینن که انه بگن که با او به عنوان نماینده امام برخورد میکنن، با عنوان وکیل امام، که انه چون دسترسی ندارن به امام معصوم علیه السلام به او با عنوان نماینده امام برخورد میکنن. این چنین وکیلی اگه معرفی بشه از ناحیه امام، این با فسقش یا با کاذب بودنش، عدم احتراز از که سازگاری نداره. به عبارت اخرى در بحث همین اماریت وکالت از ناحیه امام برای وساقت، اونجا گفته شده باید اینجور بیان بشه که مطلق الوکاله دلیل بر وساقت نیست، ولی وکالت مطلق به نحوی که به او گفته بشود که این وکیل از ناحیه امامه، وکالت مطلق دلیل بر وساقت هست، کاشف از وساقت هست. و در مورد ابراهیم ابن محمد همدانی یه چین مطلبی ثابت شده که در مثلا در همدان، مثلا اگه همدان باشه، در این بلد خاص به عنوان وکیل در این منطقه به عنوان وکیل امام علیه السلام معرفی می شد، شناخته می شد با این عنوان. کسی که به عنوان وکیل از ناحیه امام شناخته بشه، این نمیتواند شخص کاذبی باشه، احتراز از کذب نداشته باشه، این قابل جمع نیست. این وجه دوم. وجه سومی که ذکر شده در کلمات برای این وثاقت ابراهیم محمد همدانی اینه که در بعضی از روایات، در روایات متعددی بیان شده از حالش این شخص و جوری تبیین شده در این روایت حال شخص که از درجه معمول وثاقت بالاتر هست. مناقشه مرحوم آقای خویی در این وجه سوم اینه که این روایات، اونایی که از این روایات، اون روایاتی که از اونها استفاده می شود، جلالت شخص و وثاقت یا فوق مرتبه وثاقت از نظر سندی مشکل دارن، سند اون روایات تمام نیست. خب با روایت ضعیف السند که ما نمیتوانیم وثاقت اون را اثبات بکنیم. بعضی از روایات وارد شده است در مورد او که از جهت از جهت سند مشکلی ندارد، از جهت سند مشکلی ندارد، ولی از جهت ولی دلالتی بر این جهت ندارد. در معجم در روایت در همین ترجمه ابراهیم ابن محمد همدانی فرمودن، اون روایات را مطرح کردن، از جمله روایاتی که در کشی هست، یک روایت که اینجا در کتاب الصلات اون روایت را آورده که اشخاصی را ذکر کردن در اون روایات، در ضمن اون اشخاص ابراهیم ابن محمد همدانی هست، ایوب ابن نو، ابراهیم ابن محمد همدانی، احمد ابن حمزه، احمد ابن اسحاق. در این مورد این چند نفر بیان شده است که اینها ثقاتون جمیعا. این روایته که این متن در اون روایت هست، از جهت سندی این روایت تمام نیست. یا بعضی از روایاتی است که بله دلالت میکنه به این که از جهت عظمت مقام مثلا خیلی شخص جلیل القدری هست. اون روایت که بله در این روایت هم در کشی هست که علی ابن محمد قال حدثنی احمد ابن محمد عن عمر ابن علی ابن عمر ابن یزید عن ابراهیم ابن محمد همدانی قال و کتب الیه و قد وصل الحساب تقبل الله منک و رضی عنهم و جعل هم معنا فی الدنیا والآخره و قد بعثت الیک من الدینار بکذا و من الکسوه بکذا فبارک الله لک فیه و فی جمیع نعمت الله علیک و قد کتبت بله الى ناز امرت ان ینتهی عنک و ان تعرض لک و لخلافک و علمته موضعک اندی. به حسب این روایت مثلا امام فرموده باشه من جایگاه تو را پیش خودم برای او بیان کردم که مثلا چقدر شما عظمت دارید و بله به کتب تو الی موالی به همدان کتابن یا به همدان کتابن امرتهم به طاعت که و المسیر الی امر که و ان لا وکیل لی سوا که. این روایت اینجوری، این با روایت با این مرد خود مرحوم آقای خویی اعتراف دارم، فرمودن این روایت واضحت الدلاله علی جلالت ابراهیم و عظم خطره و وثاقتی، ولی مشکل اینه که خود این روایت من حیث سند بله مشکل داره. اون روایاتی که من حیث دلاله بر وثاقت و جلالت ابراهیم محمد دلالت دارن، من حیث دلالت تام هستن، سندن مشکل داره. بعضی از روایت هست، بعضی از روایات هست که سندن مشکلی ندارن، ولی من حیث دلالت بر وثاقت او ندارن. مثل روایتی که در باب بله روایتی که از احمد ابن محمد ابن عیسی انو قال کتب تو الى ابی جعفر ثانی علیه السلام مع بعض اصحابنا و اعطانی الجواب بخطه فهمت ما ذکرت من امر امنتک و زوجها فاصلح الله لك ما تحب و صلاحه و فنز و رحمک الله. و این روایتی که در باب طلاق وارد شده، در هم بحث طلاق، مردی که زنش را سه بار طلاق بدهد، به مناسبت این روایت مطرح شده، ولی از این روایت چیزی به عنوان وثاقت صفت و جلالت استفاده نمیشه. پس این وجه سوم تمام نیست، چون اون روایاتی که دلالت دارن بر وثاقت او جلالت سندن تمام نیستن، اونایی که سندن تمام هستن دلالتی بر جلالت او ندارن. ولی پس این وجه سوم مورد اشکاله. نتیجه بحث این شد که در این اشکالی که به وجوه ثلاثه در کلام مرحوم خویی شده، اشکال به وجه اول، اشکال به وجه دوم تمامه، ولی اشکال به وجه سوم تمامه، ولی وجه دوم که از جهت وکالت کشف می شود وثاقت او، این مطلب بله، این اشکال مرحوم خویی تمام نیست. وکالت در جایی که شخص وکیل مطلق از ناحیه امام علیه السلام باشد، این نمی شود مگر با جلالت و با حداقل وثاقت. اقل چیزی، اقل خصوصیتی هست که در شخص باید، در شخص وکیل باید وجود داشته باشد. پس این بعد این نتیجه شد که این روایت ابراهیم محمد همدانی که درش از جهت سندی بحث بود، اشکال سندی از جهت علی ابن عمر ابن علی ابن یزید، اشکال سندی از این جهت اشکال واردی هست، ولی از جهت ابراهیم ابن محمد همدانی اشکال وارد نیست، چون قابل توثیق با از راه وکیل وکالت از امام، از ناحیه امام هادی علیه السلام، از این را قابل توثیق است. بله، که از جهت چی؟ این که روایات متعدد، این که بعضی از اینا چیز باشه، حالا اون که اون این دیگه وقتی از باب تعاضد بخواد از جمع بین قرائن باشه، همونطور که قبل از بحثم عرض کرده بودم، این دیگه امر قاعده ای نیست، برمیگرده به اطمینان، به حصول اطمینان برای شخص. ممکنه در یه مورد از ملاحظه مجموع این امور اطمینان پیدا بشود، ممکنه اطمینان پیدا نشه. امر قاعده ای و منضبط نیست که قابل بحث باشه، در میدان بحث واقع بشه. ممکنه کسی در یه موردی بگوید که من از این سه قرینه، از مجموع این سه تا استفاده میکنم، اطمینان پیدا میکنم به وثاقت. ممکنه یه کسی بگه اطمینان پیدا نمیکنم، دیگه قابل بحث نیست. برخلاف این که ما بر اساس قواعد و اصول که به عنوان دلیل پذیرفته شده، بر اون اساس بقای مطالب را پیاده بکنیم، اونجا جای بحث اینا هست، بگیم این اصلا دلیلیت این دلیل تمامه یا تمام نیست، از جهت سندی اشکال داره، از جهت دلالی اشکال داره، اونا قابل بحث و گفتگو هست. ولی اون جایی که برگرده به تجمیع قرائن، ولا علا تقدیر حصول اطمینان برای کسی که در مقام استنباط احکام هست، علا تقدیر حصول اطمینان به امر در تضعیف و توثیق رجال، علی تقدیر حصول اطمینان، حجیت اشکالی نداره، واضح هست، ولی قابل بحث نیست. در بحث علمی جایگاهی این بله، این جور مطالب جایگاهی در بحث علمی نداره. این نتیجه بحث در روایت ابراهیم محمد همدانی این شد. پس هر چند در روایت ابراهیم محمد همدانی دلالتش بر مانعیت حمل اجزای غیر معقول، دلالتش مشکلی نداشت، دلالتش تمام بود، ولی چون از جهت سندی روایت معتبر مجموعاً حساب بشه روایت معتبر نیست، در حد تأیید و مؤید برای اون چه که از موثقه ابن بکر استفاده شده، در حد تأیید جایگاهش در حد تأییده، نه به عنوان دلیل مستقل بر مانعیت غیر معقول. مطلب دیگه ای که در این همین بحث مانعیت حمل اجزای غیر معقول باقی مونده اینه که در ولو ما از روایت ابن بکر به اطلاق استفاده بکنیم مانیت هم را، یا از روایت ابراهیم ابن محمد همدانی مانیت را به خصوصی مانیت هم را استفاده بکنیم، ولی در مقابل این اطلاق و در مقابل دلالت روایت ابراهیم ابن محمد همدانی یک روایت معتبری وجود دارد که از اون روایت معتبره استفاده می شود حمل اجزای غیر معقول در نماز مشکلی ندارد، حمل اجزای غیر معقول در نماز مشکلی ندارد و اون روایت صحیحه محمد ابن عبدالجبار هست که در باب 14 از ابواب لباس مصلی حدیث 4 اون باب صاحب وسائل روایت را در اونجا ذکر کرده است و به اسنادی، یعنی مرحوم شیخ به اسنادش از محمد ابن احمد ابن یحیی از محمد ابن عبدالجبار قال کتبت الى ابی محمد علیه السلام، به امام عسکری علیه السلام نامه نوشتم، اسأله هل یصلا فی قلنسوت علیها وبر ما لا یوکل لحمه، در قلنسوه کلاه خاصی که معروف اینه که مثلا کشیشان این کلاه رو داشتن، مثلا در بر قلنسوه اگر وبر حیوان غیر معقول باشد آیا نماز در چنین قلنسوه‌ای جایز هست، صحیح هست یا صحیح نیست؟ وبر و مالا یوکل لحمو او تکت و حریر محض، تکه معنا شده به همین رباط و سراویل بند شلوار دیگه، او تکت و حریر محض او تکه من وبر ارانب، اینها اگر بند سروال اگر حریر محض باشه از وبر ارانب باشه آیا این مانیت برای صلات دارد یا اینکه نماز با این حال جایزه؟ سوال محمد بن عبدالجبار این بود. فکتب علیه السلام لا تحل صلات فی الحریر محض، حضرت فرمود نماز در حریر جایز نیست، حریر اگر حریر محض باشه نماز در او باطل هست. و ولی در این مربوط به حریر، چون در کنار حریر از وبر هم سوال شده بود دیگه، نسبت به وبر این عبارت آمده است و ان کان الوبر زکیان حلت الصلاه فیه ان شاء الله، ولی اگر وبر روی قلنسوه باشد یا وبر به عنوان تکه عقد شده باشد، اگر وبر زکی باشد صلات در اون صحیح است، وبر اگر زکی باشد صلات در اون صحیحه. خب این متن روایت محمد ابن عبدالجبار، تقریب دلالت این روایت بر عدم مانعیت حمل اینه که در این روایت فرموده است که اگر وبر زکی باشد عیبی ندارد، وبر زکی باشه یعنی حیوانی که وبر از او گرفته شده تزکیه شده باشد، با اینکه سوال از وبر حیوان غیر معقول بود، سوال از وبر حیوان غیر معقول بود به نحو مطلق در ابتدای عبارت و وبر ارانب در قسمت بعد که اون هم غیر معقول بود، از خصوص وبر ارانب بود، در قبلم از وبر غیر معقول به نحو مطلق سوال شده بود، در جواب امام فرموده است که اگر وبر زکی باشد یعنی حیوانی که وبر از او عقد شده است اگر تزکیه شده باشد ولو غیر معقول هم باشد ولی نماز در او مانعی ندارد، در حال نماز همراه انسان باشد بر قلنسوه باشد عیبی ندارد. تقریب استدلال اینه که زکی در اینجا به معنای این است وبر زکی باشد، یعنی حیوانی که وبر از او عقد شده زکی باشد. خب این دلالت بر این میکنه که مالا یوکل بودن مشکلی ایجاد نمیکنه، فقط میته بودن مشکل ایجاد میکنه، از جهت مالا یوکل محذوری نیست، در موارد هم محذوری نیست. این بله تقریب استدلال به این روایت برای اینکه این روایت مقابل اطلاق در صحیحه در موثقه ابن بکر و روایت ابراهیم ابن محمد همدانی است. آیا این به این ترتیب با این متن این روایت می تواند دلیل باشد بر جواز صلات مع حمل اجزای غیر معقول یا نه؟ مناقشه شده است در این در استدلال به این روایت برای تقیید برای جواز حمل اجزای غیر معقول به اینکه در اون چیزی که در این روایت آمده است اینه که وبر زکی باشه. در مراد از زکی که در اینجا در جواب امام علیه السلام ذکر شده احتمالات متعددی هست که بر اساس بعضی از این احتمالات این روایت صلاحیت استدلال برای جواز هم را دارد، ولی بر اساس بعضی دیگر صلاحیت استدلال برای جواز هم را ندارد. ولی اون احتمالاتی که بر اساس اونها صلاحیت جواز هم را استدلال برای جواز هم را دارد، اون احتمالات قابل التزام در این روایت نیست. پس اون احتمالی که بر اساس اون احتمال صلاحیت دارد روایت برای جواز حمل غیر معکوس، اون احتمال قابل التزام نیست. بر اساس احتمالات دیگر روایت خود اون احتمال قابل التزام هست، ولی بر اساس اونها دیگه روایت دلالت بر جواز نداره. چطور؟ به این بیان که در کلمه زکی در مجموع 4 احتمال هست. احتمال اول اینه که مراد از زکی طهارت باشد، مراد از زکی یعنی طاهر. مراد اگر زکی به معنای طاهر باشد، خب این روایت دلالت میکنه بر این که وبر اگر پاک باشه، طهارت داشته باشه، نجس نباشد، حمل او در صلات مانعی ندارد. این احتمال اول این که مراد از زکی طاهر باشه، ولی این احتمال در این روایت قابل التزام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا مفروض اینه که این وبر اگر نجس هم باشد بر قلنسوه هست که ما لا تتم فیه صلاته، یا به عنوان بند سروال هست که لا تتم فیه صلاته. در چنین مورد یقیناً طهارت وبر هیچ نقشی در حلیت صلات ندارد. پس این احتمال که مقصود از زکی طاهر باشد، ولو بر این اساس دلالت روایت بر جواز حمل اجزای غیر معقول درست میشه، ولی به این احتمال نمیشه روایت زکی در اینجا به این معنا حمل کرد، چون طهارت وبر با فرض این که در وبر در بل مالا تتم افتاده است یقینا هیچ نقشی در حلیت صلات ندارد. پس این احتمال کنار گذاشته میشه. احتمال دوم اینه که مراد از زکی این باشه که حیوانی که از او وبر اخذ شده است مزکا باشد، تزکیه شده باشد با شرایط تزکیه، ولو غیر معقول است، ولی غیر معقول را تزکیه کردن، میته نشده، تزکیه در مقابل میته. این احتمال هم ولو بر اساس این احتمال روایت دلالت بر جواز حمل می کند، ولی نمی شود زکی در این روایت را به این احتمال حمل کرد. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا در با توجه به اینکه وبر از اجزای لا تحله الحیات هست، در اجزای لا تحله الحیات حتی اگر از میته هم اخذ شده باشد مشکلی نداره. صلات در اجزای میته در اون اجزایی هست که تحلل الحیات، ولی اگر اجزا اجزای لا تحلل الحیات باشد صلات در او نقشی نه. پس اگر مراد از تزکیه در مقابل میته باشه، این روایت را زکیه در روایت حمل بر این معنا نمی شود. چرا؟ چون در وبری که از اجزای لا تحلل الحیات هست، در حلیت صلات در وبر تزکیه شرط نیست، ولو حیوان میته هم باشد ولی صلات در او جایز، بله صلات در او جایز هست، مشکلی نداره. این دو احتمالی است که بر اساس این دو احتمال، اگر این دو تا احتمال در روایت بتونیم زکیه در روایت را حمل بر یکی از این دو احتمال بکنیم، دلالتش بر جواز هم درست میشه، ولی خود این دو تا احتمال قابل التزام نیست. از این دو احتمال که رد بشیم، دو احتمال دیگه در روایت هست که در کلام مرحوم حکیم، البته در علاوه بر این دو احتمال یه احتمال دیگه اضافه شده که مجموعاً سه احتماله، ولی در کلام مرحوم خویی احتمال چهارم هم ذکر شده. احتمال سوم که در کلام مرحوم حکیم ذکر شده اینه که اصلا مراد از زکیه در این روایت یعنی از معکول اللحم باشد. مراد از زکیه در این روایت این کان الوبر و زکیه، یعنی وبر از معکول اللحم اخذ شده باشد، متخذ از معکول اللحم باشد، مقصود از زکی این باشه. مرحوم آقای حکیم فرموده کما یحتمل او روایت علی ابن ابی حمزه، در ذیل روایت علی ابن ابی حمزه، در خود روایت علی ابن ابی حمزه سوال شده بود بعد از اینکه علی تقدیر صدور روایت که امام فرمود عیب نداره اگه زکی باشه، علی ابن ابی حمزه سوال کرد که الیس زکی ما زکیه بالحدید، در جواب او این دول بیان شده که بله نعم، این اگر از حیوان معکول اللحم باشه، اذا کان مما یوکل اللحم. از این عبارت مرحوم آقای حکیم فرموده احتمال در اونی که در این عبارت هست در بد و امر اینه که مزکا چیزی هست، مزکا حیوانی هست که زکا و زب عملیه تزکیه بر او اجرا شده باشد و از معکول اللحم هم باشد. ظاهر اولی این عبارت اینه. مرحوم آقای حکیم فرموده نه، محتمل است که در این روایت اصلا زکی به همین معنا باشه، یعنی متخذ از معکول اللحم باشه. اصلا زکی در اون روایت یعنی متخذ از معکول اللحم باشه. اگر معکول اللحم باشه مقصود از زکی یعنی معکول اللحم. اگر در اون روایت احتمالی این معنا هست، مرحوم آقای حکیم نفرموده که روایت علی ابن ابی حمزه ظاهر در اینه، فرموده یحتمل خود. یحتمل باید احتمال خلاف ظاهر باشد دیگه، در مقابل احتمال ظاهر. خب اگه مراد از زکی این باشد در روایت ابن محمد ابن عبدالجبار، مراد از زکی یعنی متخذ از معکول اللحم. متخذ از معکول اللحم که باشه به این معنا باشد، این روایت نه تنها دلالت بر جواز حمل ما لا یعکل ندارد، بلکه دلیل بر عدم جواز هستیه. چون امام در مقام در حکم حمل وبر فرموده است اگر وبر از معکول اللحم باشد یجوز، معنیش اینه که اگر از غیر معکول باشد جایز نیست. منتها با توجه به این که در روایت سوال از مالا یوکل مطلق شده، در ذیلش هم از ارانب سوال شده، این که وبر از ما یوکل باشد، وبر زکی به معنای متخذ از ما یوکل باشه، این مستلزم یک اشکاله، یک اشکالی این وسط پیدا میشه، و اون اینه که لازمش با توجه به این که وبر الانارب در اینجا ذکر شده، این که امام بفرماید اگر وبر زکی باشد از معکول اللحم عقص بشه، این معناش اینه که خود ارنب دو قسط داره، یه ارنب معکول اللحم یه ارنب غیر معکول اللحم، که امام بفرماید اگر وبر از ارنب معکول اللحم باشد اینه به الله. این اشکال هست در از این جهت ممکنه گفته بشه این خلاف ظاهر روایته، حمل روایت به این معناش. مگر این که گفته بشود که نه، این عبارت که در جواب آمده است ان کان الوبر زکیان ناظر به خصوص وبر الارانب نیست، به صدر روایت میخوره که وبر مالا یوکل لحمه، یعنی وبر مالا یوکل دو قسم داره، یه قسمش ببخشید به کل وبر دو قسم داره، یه قسمش وبری است که از معقول اللحم عقص میشه، یه قسم هم وبری است که از غیر معقول عقص بشه. این به لحاظ کلی وبر هست، نه خصوص وبر غیر معقول یا خصوص وبر ارانه، ناظر به این نیست تا مستلزم تقسیم ارانه به دو قسم باشه. این هم احتمالی است که در اینجا ممکنه اینجوری توجیه بشه که مرحوم آقای حکیم فرموده. این احتمال هم البته خلاف ظاهره، ظاهر این که وبر امکان زکیان به همون وبر الانانه میخوره، نه اینکه به این باشه. ولی در این حال مرحوم آقای حکیم فرموده ولو این احتمال فی حد نفسی خلاف ظاهره، ولی چون اون دوتا احتمال اول و دوم هم که قابل التزام نیست و زکیه به معنای طاهر، زکیه به معنای در مقابل میته هم قابل التزام نیست، به خاطر اینکه حلیت وبر هیچ ربطی به طهارت، هیچ ربطی به تزکیه به معنای خاص نداره، در مقام چون احتمال اون دوتا احتمال اینه، در مجموع به خاطر این احتمال متعددی که در بین هست و خصوصیت احتمال اول و دوم، در جمع بین صحیحه محمد ابن عبدالجبار و روایت موثقه ابن بکیر و روایات دیگه‌ای که دلالت بر منع از حمل می‌کنند، باید بگیم اونی که در روایت محمد ابن عبدالجبار اومده همین احتمال سوم هست، زکی به معنای متخذ من معکول اللحم. اگر روایت بر این معنا هم بشه دیگه تنافی و تعارضی برداشته میشه. احتمال سوم که در کلام مرحوم آقای حکیم ذکر شده است این است که زکی به معنای متخذ از معکول اللحم باشه، ولی در کلام مرحوم آقای خویی احتمال سوم جوری معنا شده که غیر از عبارت مرحوم آقای حکیم در میاد. در کلام مرحوم آقای خویی احتمال سوم رو فرموده این است که زکی باشد، یعنی از حیوان مزکا در مقابل میته عقص شده باشد و معکول لم هم باشد، دوتا رو با هم. احتمال سوم در کلام مرحوم آقای خویی این دوتا با هم هست با دو غیر. روی حساب تعبیری هم که فرموده است اینه که کما فسر زکی در روایت علی ابن ابی حمزه به این معنا، یعنی تفسیر شده، یعنی ظاهر خود اون روایته، برخلاف اونی که مرحوم آقای حکیم فرموده است. بله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.